ممکنه عفونت های شدید، خونریزی های شدید تا جایی که به مرگ بیمار ختم بشه براشون پیش بیاد و الهی که واقعا کسی همچین تصمیمی نگیره و خودشون اینقدر عرض خطر قرار نده. میزبان خانم دکتر پاشایی هستیم. ایشون کارشناس داروی اداره مدیریت نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت هستند و امروز با ما همراه. خانم دکتر پاشایی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه نسل فردا.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم شهرامپور، همطور شنوندگان محترم برنامه نسل فردا و مهمان عزیز برنامه تو خانم دکتر برزگر.
خیلی ممنونم، درود بر شما، سلامت باشید. خانم دکتر ما الان یه گزارشی شنیدیم راجع به بحث سقط‌های خود به خودی و در کنار بحث سقط خود به خودی می‌خوایم راجع به آسیب‌هایی که ممکنه در اثر مصرف خودسرانه داروهای سقط جنین متوجه خانم‌های باردار بشه صحبت بکنیم. چه عوارضی وجود خواهد داشت و حالا چه چیزهایی رو ممکنه تجربه بکنن که ازش بی‌خبره؟
بسیاری. اجازه بفرمایید من ابتدا یک توضیح مختصری راجع به سقط جنین بدم. زمانی که بارداری قبل از هفته 20 به پایان برسه اصطلاح سقط جنین برای ختم بارداری به کار برده میشه. خب سقط جنین ممکن هست به دلایل مختلفی صورت بگیره که خیلی وقتا ممکن در کنترل افراد نباشه. عواملی مثل ناهنجاری های کروموزومی جنین یا اطلاع مادر به بیماری های مختلفی از جمله برخی بیماری های خود ایمنی، بیماری های زمینه ای که طول کشیده هست و درمان نشده مثل بیماری دیابت یا پرفشاری خون، نارسایی دهانه رحم و انواع عفونت هایی که حالا از جمله عفونت سایتومگالوویروس که خیلی معروف است و حالا سایر عفونت ها. در کنار این عوامل خارج از کنترل مواردی از سقط جنین هم صورت میگیره که به کمک داروها انجام میشه. درصدی از این سقط‌ها با مجوز پزشکی قانونی و دلایل موجه درمانی تحت نظارت پزشک در مرکز درمانی انجام میشه. در مواردی هم متاسفانه برخی افراد تصمیم به ختم بارداری میگیرن و به مصرف خودسرانه داروها اقدام میکنن و متاسفانه سقط غیر اصولی جنین انجام میشه که تبعات جسمی و روانی متعددی رو برای افراد به دنبال داره.
بله.
یه نکته هم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض کنم، اونم این که سابق بر این برخی از داروخانه‌های شهری در ازای دریافت نسخه معتبر پزشکی متخصص، مستندات پزشکی، گواهی‌های پزشکی قانونی و حالا مدارک هویتی مجاز عرضه داروهای با اصالت به صورت سرپایی بودن. بله. اما در حال حاضر از این داروها صرف از طریق داروخانه‌های بیمارستانی و برای بیماران بستری میسره. بنابراین موردی که پیش میاد اینه که بعضی افراد اقدام به سقط غیر اصولی جنین میکنن و با توجه به اینکه دسترسی به داروهای واجد اصالت هم ندارن، با توجه به این بله. سیاست‌گذاری هایی که دولت برای افزایش ایمنی مصرف اینجور داروها گذاشته، ناگزیر میشن به استفاده از داروهای قاچاق، حتی مواردی از داروهای دامی استفاده میکنن
ایوان.
یا گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که خب چون بدون نظارت پزشک هست ممکنه متاسفانه خونریزی های شدیدی براشون ایجاد بکنه، گاهن ممکنه این خونریزی ها غیر قابل کنترل باشه و بیمار رو در شرایط اورژانس قرار بده و بیمار نیاز به انتقال خون داشته باشه یا لازم باشه که تحت جراحی های اورژانسی قرار بگیره. در کنار این خب آسیب های روانی هم متوجه افراد میشه، مثل افسردگی پس از خب ممکنه که به خصوص اگر جنین سالم بوده باشه احساس گناه و اضطراب شدید و اختلالات خواب برای افراد پیش بیاد که خب متاسفانه ممکنه تا سالها درگیرش باشه.
خانم دکتر این حس پشیمانی از عذاب وجدانی که میگید خیلی برای من جالبه. من داشتم با یکی صحبت میکردم، ایشون 72 چند ساله بودن و در زمان جوانیشون حالا یه سقط داشتن که ظاهرا حالا خودشون آگاهانه این کار انجام داده بودن. یادم هر چی که پیش می اومد میگفت حتما به خاطر اون اتفاقه. و بعد از اون میگفت اصلا من هنوز خواب این بچه رو میبینم، هنوز حال من بابت این مسئله بده، و به طرز عجیبی انگار رها نمیکنه وجدان خود مادر رو. حالا جدا از آسیب‌های زیادی که به جسم مادر میخوره، از نظر روحی واقعا فکر نمیکنم تا سالهای سال هم بشه که جبران بشه این آسیب‌ها.
بله همینطوری که میفرمایید.
بسیار خب، توصیه دیگری دارید برای شنوندگان؟
توصیه‌ای که به شنوندگان عزیزتون دارم اینه که برای بارداری خانم‌های محترم حتما برنامه‌ریزی داشته باشن و با آگاهی کامل در واقع تصمیم پرورش فرزند بگیرن، به خاطر اینکه اگر اون آمادگی‌های جسمانی و روانی فراهم نباشه، ممکنه که منجر به تصمیمات اشتباهی مثل همین سقط جنین‌هایی بشه که غیر اصولی هست و متاسفانه ممکنه که آسیب‌هایی هم برای باروری‌های آینده داشته باشه، چون خیلی وقتا در واقع سخت جنین ممکنه به صورت ناقص انجام بشه و بقایای جنین در رحم باقی بمونه، خودش منجر به عفونت بشه و این عفونت‌ها میتونه گسترده تر بشه، از انتومتریت در واقع تبدیل به سپسیس بشه. سپسیس یعنی این که این باکتری‌ها وارد خون مادر میشه و خب عفونت های بسیار سخت درمانی هستن و نیاز بیمار حتما تحت درمان داروهای آنتیبیوتیک، اون هم آنتیبیوتیک های وسیع و طیفی که معمولا در خطوط آخر درمان مورد استفاده قرار میگیرن. ضمن این که ممکنه فرد در حال حاضر در واقع به این فکر بکنه که من در حال حاضر آمادگی پرورش فرزند رو نداشته باشم، ولی متاسفانه برخی از این سخت‌های غیر اصولی منجر به آسیب‌های باروری در آینده میشه. یعنی به نحوی
یعنی ممکنه اصلا باردار نشن؟
بله ممکنه که ناباروری‌های ثانویه به وجود بیاد، ممکنه که در واقع خطر بارداری‌های خارج رحمی در آینده برای بیمار پیش بیاد، چسبندگی رحم، یعنی در واقع بدن شرایط پرورش یک جنین سالم رو ممکنه که به طور کامل از دست بده.
خانم دکتر، الان یه پیامک برامون اومده، 938 شماره آخر 3382 نوشتن که دوست من هفته 13 بارداری بود، بارداریش ناخواسته بود، متاسفانه به صورت اینترنتی قرص خرید برای سقط، دیشب فوت شد، هم مادر هم جنین. واقعا همچین چیزی ممکنه؟
بله ممکنه، عرض کردم، چون ممکنه که در اثر عوارضی که ناشی از مصرف این داروها هستش خونریزی های شدید پیش بیاد، بیمار در شرایط اورژانس قرار بگیره. خب وقتی در بیمارستان یا تحت نظر مراقبین بهداشتی و پزشک نباشه، قاعدتا دسترسی سریعش رو برای دریافت اقدامات درمانی از دست میده و در شرایط اورژانس زمان نقش بسیار کلیدی داره و ممکن از دست دادن زمان معادل باشه با از دست دادن جان فرد.
اون قرصایی که حالا به صورت قاچاق وارد کشور میشن، قرصایی که تاریخ مصرفشون گذشته، اونها چه آسیب‌هایی ممکنه داشته باشه؟
تمامی این آسیب، ببینید ما در مورد داروهایی که واجد اصالت هم هستن خب عوارضی رو میبینیم، یعنی در کنار اثرات دارویی داروها میتونه عوارضی هم داشته باشن که در برخی افراد ممکنه نادر باشن، ممکنه بعدی دارو استفاده بکنه و اصلا دچار خونریزی و این مشکلات هم نشه، ولی این در مورد کالای واجد اصالت. ما در مورد کالای قاچاق و کالایی که اصلا نمیدونیم چه ماده مؤثره ای ممکنه داخل اون کالا باشه هیچ تضمینی نداریم و در واقع یک خطر خیلی بزرگه برای فردی که به سمت استفاده از کالای قاچاق میره، چون ممکنه که اصلا اون فراورده یک فراورده تقلبی باشه، ممکنه ظاهر یک دارو رو داشته باشه ولی عملا ماده دارویی نداشته باشه یا چیزی باشه که خطرناک باشه، و چون از زنجیره تأمین تهیه نشده این دارو، خطرات بسیار زیادی ممکنه داشته باشه، یعنی غیر قابل پیش بینیه. وقتی شما نمیدونید چه ماده مؤثره ای داخل یک دارو هست، پیشبینی هم از عوارض و در واقع اقداماتی که در قبال اون عوارض باید انجام بدین نخواهید داشت.
خیلی ممنونم. یعنی واقعا اینطوریه که کسی که این کار رو انجام میده و براش اقدام میکنه داره با جون خودش بازی میکنه.
دقیقاً هست.
خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه. ممنونم از شما خانم دکتر پاشایی عزیز.
کارشناس
داروی اداره مدیریت نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت. سپاسگزارم با ما همراه بودید. خدا به شما توان و قدرت بده. خانم باهاتون خداحافظی میکنه.
سلامت باشین. قربان شما. خدا نگهدار.
خداحافظ. خب امروز 26 شهریور مطابق با 17 سپتامبر و روز جهانی ایمنی دارو و بیماره و ما در این روز راجع به داروهای سقط جنین هم صحبت کردیم. برای اینکه گوشه ذهن هممون باشه چه اتفاقاتی میتونه بیفته وقتی که بخوایم خودسرانه داروی رو مصرف بکنیم و متاسفانه با جان خودمون بازی کنیم. وقتی که از نسل فردا صحبت میکنیم در وهله اول سلامت مادر برامون مهمه. نگفته پیداست که دختران این سرزمین، بانوان این سرزمین چه نقش مؤثری در ادامه حیات دارن، چه نقش مؤثری در ادامه بقای مردمان این مملکت و این کشور دارن و خیلی مهمه که از همون دوران جنینی تا کودکی تا نوجوانی تا وقتی جوان و بزرگسال میشن در چه شرایطی دارن زندگی میکنن از نظر بهداشتی، چه داروهایی مصرف میکنن، بدنشون چه کمبودهایی داره و اینها چیزهایی که باید خیلی جدی گرفته بشه. حالا ما اگر پدر و مادر این دختران هستیم به عنوان پدر و مادر و مسئولینی که دارن صدای ما رو میشنون به عنوان مسئول باید حتما برنامه‌ریزی‌های مؤثری رو در این زمینه داشته باشن. خب 10:41 هست. ما در استودیو همراهیم با خانم دکتر کوثر برزگر از معاونت غذا و دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و داریم باهاشون راجع به تأثیرات دارو بر سلامت بانوان صحبت می‌کنیم. خانم دکتر سلام مجدد میگم به شما. خدا قوت بهتون و زنده باشید. بریم به سراغ ادامه بحثمون. ببینیم که خانم‌ها و بانوان در سنین باروری باید خوب آگاه‌تر بشن تا بتونن تصمیمات درستی رو بگیرن. چه اقداماتی باید در سطح جامعه حالا انجام بشه؟
ببینید ایمنی دارویی و در واقع سلامت باروری فقط مسئولیت فردی یک خانم نیستش، به اون فرد فقط محدود نمیشه بلکه نیاز به یک برنامه ریزی در سطح جامعه داره. حالا چند تا اقدام کلیدی میتونه که کمک کنه. اولین و در واقع مهمترینش آموزش عمومیه. ما باید از طریق همین رسانه ها، مدارس، دانشگاه ها، مراکز بهداشت همین اطلاعات خیلی ساده و علمی رو درباره داروها، مراقبت های پیش از بارداری، طی بارداری و خب بعد از تولد جنین رو در واقع در اختیار بانوان قرار بدیم. موزه دوم دسترسی آسان به مشاوره تخصصی است. خب خیلی افراد قطعاً سوال پیش میاد براشون، خیلی اولین بارداریشون هستش، خب اطلاعات کافی ندارن اصلا. نباید این سوالات رو از فامیل و دوست و همسایه بپرسن که متاسفانه اغلب این کار اتفاق میفته. خیلی از مراکز در واقع مشاوره های پیش از بارداری وجود داره، سامانه های حتی تلفنی داری مثل سامانه 190 که این مرکز اطلاعات دارویی هست.
بله.
همکاران داروساز در واقع پشت خط هستن، پاسخگوی در واقع همه عزیزان هستن، تحت نظر متخصصین داروسازی بالینی حتی این افراد در واقع فعالیت میکنن. هر سوالی داشته باشن افراد میتونن تماس بگیرن، در واقع داروساز پشت خط ازشون شرح حال میگیرن و تا جای ممکن راهنماییشون میکنن. و موضوع سوم نقش خانواده و همسر هست. خب همطور که عرض کردم فقط مسئولیت اون خانم نیستش که ایمنی رو در واقع تامین بکنه، بلکه همسر، خانواده باید همراهش باشن. حالا هر نوع حمایتی یا همراهی، حتی همراهی توی مراجعات پزشکی هم گاهی اوقات خیلی اثرگذار هستش، خیلی میتونه به اون مادر کمک بکنه. و در نگاه کلانتر سیاست‌گذاری سلامت هستش که خب قوانین و در واقع مقررات به این سمت، به سمت اینکه برای در واقع خانم‌ها آگاهی بیشتری ایجاد بشه، سمت در واقع سوق پیدا بکنه، نظارت‌های دقیق‌تری روی بازار دارویی، روی فرآورده‌های گیاهی در واقع داشته باشن، داروهایی که برای افراد باردار ایمن هستن، مناسب این دوران هستن، تأمین بشه، دسترسی به اونها راحت بشه، تحت پوشش بیمه قرار بگیره بسیاری از این در واقع مراقبت‌های قبل از بارداری و حین بارداری. اینها همگی میتونن که در نهایت کمک بکنن که افراد آگاه تر بشن، بتونن تصمیمات درستی بگیرن. و وقتی تصمیمات درست گرفته میشه، نه تنها فقط اون کودک، در نگاه کلان جامعه بهتر و در واقع مطمئن تری خواهیم داشت.
بله. و حالا اگر بخوایم به فناوری ها و پیشرفت های جدید پزشکی اشاره بکنیم، اونها چه نقشی میتونن داشته باشن در ایمنی مادر و کودک؟
پیشرفت فناوری هم واقعا در واقع اواخر خیلی تحول بزرگی رو ایجاد کرده. ما خیلی ابزارهای بیشتری رو در اختیار داریم که خب میتونیم این خطاهایی که قابل پیشگیری هستند رو به حداقل برسونیم و مراقبت ایمنتری رو برای اون مادر و کودک فراهم کنیم.
بله.
برای مثال مثلا همین پرونده های الکترونیک سلامت، نسخه های در واقع الکترونیکی باعث میشه که ما بتونیم اطلاعات رو در یک سامانه ای ثبت بکنیم، برای همیشه در دسترس داشته باشیم، سابقه اون فرد رو داشته باشیم، چه بیماری داره، چه داروهایی مصرف کرده. خب این خیلی باعث میشه که اون پزشک، اون داروساز بتونن بدون خطا در واقع داروها رو بررسی بکنن، تداخل‌هایی که ممکنه رو شناسایی بکنن. همچنین یک سری اپلیکیشن هم ما داریم، برای اپلیکیشن‌های ایرانی هستن، برای سلامت باروری هستن، خیلی در واقع توی این موضوع به خانم‌ها کمک میکنن تا آموزش‌های لازم رو ببینن، چون خیلی به صورت ساده‌تر و به زبان عمومی‌تری در واقع آموزش میدن، میتونن که حتی نوبت ویزیت هاشون رو از اونجا چک بکنن، زمان مصرف داروهاشون براشون یادآوری بشه، علائم خطری که ممکنه جنین رو تهدید بکنه رو در واقع پیگیری بکنن. حتی ما در حوزه داروسازی هم خب با وجود این پرونده های الکترونیک یک سری سیستم های هشدار داریم که وقتی دارو تجویز میشه و داروخانه داره در واقع اون دارو، اون نسخه رو میپیچه، میخواد تحویل بیمار بده، یک سری هشدارهایی نشون میده که مثال این دوتا دارو با هم تداخل دارن، آیا شما مطمئنین که میخواین این دوتا دارو رو در واقع تحویل بیمار بدین؟
حتی به نظر وقتی دارن مثلا اونایی که اقوام و بستگان خانم باردار هستن، وقتی میخوان یه داروی رو برایشون خریداری بکنن، به نظرم چند بار تاکید کنند.
قطعاً.
که یه وقت حالا به هر حال روزمره است دیگه، ممکنه اون مسئول داروخونه، کسی که نسخه رو داره تحویل میده، یه لحظه اشتباه بکنه.
بله.
یه لحظه خسته باشه، اصلا فراموش بکنه که داره برای شخص باردار مثلا دارو رو میاره. یکی دو بار تاکید کنیم که خیالمون راحت بشه دیگه. این به نظرم خیلی خیلی میتونه امنیت داروی رو بالا ببره و جلوی اتفاقات احتمالی که ممکنه به خاطر اشتباهات جزئی پیش بیاد رو بگیره. و من هنوز از فکر اون دارای سقط جنین در نیومدم، کم و کم بهش فکر میکنم و همش به این میاد تو ذهنم که چجوری میشه بعضی اینقدر شجاعانه تصمیم میگیرن. واقعا خیلی حتی شجاعت نیست به نظر من. و یه دارویی که اصلا نمیشناسی، اصلا نمیدونی مال کجا هست، نمیدونی توش چیه، ور میداری مصرف میکنی، نمیدونی چه بلایی به سرت میاره. و اینا همه ناشی از کمبود و آگاهی به نظرم، این که فکر میکنیم بخوب یه چیز کوچیکه دیگه، خیلی راحت از بین میره و حالا یه قرص رو میخورم و هیچی پیش نمیاد و در نهایت اتفاقی رقم میخوره که ممکنه تا آخر عمرمون به خاطرش پشیمون باشیم و یک نقصی رو بر خودمون ایجاد بکنیم که هیچ وقت جبرانش. شما هم به این چیزو فکر کنید به نظرم، و اگر در اطرافیانتون کسی هست که فکر میکنید در این شرایطه، هم اول از همه حمایت روحی و روانی رو فراموش نکنید و بعد از اون کمکش کنید، چون اون شخص نیاز زیادی به حمایت روانی شما داره، به حمایت روحی شما داره، برای اینکه بتونه اون شرایط سخت رو پشت سر بذاره و تصمیمات غلط نگیره. بریم به سراغ دلنیا خانم ببینیم که از نسل فردا و دغدغه ها چه چیزایی میخواد. البته بعدش دیگه یه چیزی بشنویم، بعد میریم به سراغ دلنیا. تهیه کنندم گفتن حالا امروز اینقدر چیزه حالا ناراحت کننده توی برنامه بود، یه خبر خوبم بدیم. بریم به سراغ این خبر امیدوار کننده برای خانواده هایی که البته از ابتدای سال 1405 صاحب فرزند میشن. حجت الاسلام خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب یه طرح تازه صحبت کردن و گفتن اگر که از ابتدای سال 1405 بچه دار بشین، بچه‌تون دنیا بیاد، به مدت 2 سال ماهانه مبلغ 2 میلیون تومان کمک هزینه تعلق میگیره به مادرانی که فرزندشون متولد میشه. اسم این طرح هم کارت امید مادره، برای پوشش هزینه های خوراک، پوشاک و ملزومات کودک در نظر گرفته شده، بدون هیچ شرطی به همه مادرانی تعلق میگیری که در سال 1405 صدای گریه فرزندشون رو میشنون و به دنیا میارنش. بریم بخش رو در همین رابطه بشنویم، صحبت آقای خسرو پناه رو برمیگرد.
این ماده واحده رو شورا مصوب کرد و رئیس جمهور ابلاغ کرد با عنوان الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور. این ماده واحده 3 بند الف و ب و جیم داره که در بند الف و ب به مسائل فرهنگی و گفتمان سازی و نقش محل محوری در بحث جمعیت و مسئله سالمندی توجه کرده، و در بند جیم هم مصوب شد کارت امید مادر به مادرانی که در از 1405 به بعد خداوند فرزند نصیبشون میکنه و مادر میشوند، فرقم نمیکنه فرزند اول باشه یا فرزند چندم باشه، به این مادران کارت امید مادر بهشون تعلق پیدا میکنه و ماهیانه 2 میلیون تومان به این کارت واریز میشه به مدت 24 ماه.
الان دوباره خیلی هم میگم بابا مثلا چیه 2 میلیون ماهانه و اینا، ولی خب همینم به عنوان یه هدیه اگه در نظر بگیریم و اگر حالا به قول مسئولین ماهانه حتما 2 میلیون تومان واریز بشه، در نهایت خب در طی 2 سال 48 میلیون تومان این مبلغ هست و بودنش و نبودنش بهتر به هر حال. حالا من دارم جوری نگاه میکنم، ولی خب قطعا میتونه کمکی باشه برای هزینه های فرزندمون. بسیار خوب، الان بریم به سراغ دلنیاز، دغدغه های نسل فردا بشنویم و ببینیم که چی میخواد بگه. بهم
جانوشتم خدا امید جوان زد. به نام خدا. سلام دوستای قشنگم، دلنیا اسکندری هستم، 11 ساله از تهران، نماینده نسل فردا. بچه ها میگم الان دیگه داره مهر میشه و ذوق و شوق مدرسه، درسته این که آخ چون داریم میریم مدرسه داره شروع میشه، ولی بعضی از ما هم خوشحالیم هم ناراحتیم. خوشحال به خاطر اینکه مدرسه داره شروع میشه و آخ چون و اینا، ولی یکم هم بعضی همون ناراحتیم به خاطر اینکه تابستون داره تموم میشه. ولی من خودم به شخص خیلی خوشحالم چون مدرسه داره شروع میشه، درس میخونیم، دوستامون میبینیم، کلی خوش میگذره. ولی خب میدونین الان که داره مهر شروع میشه، خرج مامان بابام داره شروع میشه. آخه میدونین قرار کلی هزینه کنم، به خاطر این که به نظرم این موقع الان موقع خرید بچه هاست. این که آره ما بریم مثلا وسایل فانتزی بخریم، کیفمون رو عوض کنیم، کفش رو عوض کنیم، شما وسایل جدید بخریم و از اینجور چیز. ولی میدونیم به نظرم خرید بچه ها به دو تا قسمت تقسیم میشه، یکی قبل مهر، یکی تا هفته اول مدرسه، همون هفته اول مهر. میدونیم چرا؟ چون مثلا قبل از مهر میکاریم و بریم وسایل فانتزی بخریم و قشنگش کنیم و فلانه، ولی بعد از مثلا بعد از مهر وقتی مهر شروع میشه دیگه توی مدرسه چشم و همچشمیه. این که بخوایم ببینیم که ای مثلا میام خونه مامان مثلا اونو خریده بود خیلی خوشگل بود، منم مثلا از این میخوام، یا مثلا مامان مثلا دوستم فلانی اینو خریده بود منم مثلا از این میخوام، اینجا دوباره مامان بابا میافتن دو خر. میدونین به نظرم که بچه ها دوست دارن که وسایلاشون نو باشه و قشنگ باشه چیز بدی نیست، هر کسی اینو دوست داره که وسایلاش خوشگل باشن، مرتب باشن اینا. ولی به نظرم راه های دیگه هم برای این هست، مثلا میتونیم خودمون این وسایل رو درست کنیم، من تو برنامه قبلی هم گفته بودم، یا اینکه مثلا چیزایی که سالمن حداقلش نگه داریم، یا سعی کنیم خودمون یه سری ابتکارا به خرج بدیم، چیزایی که داریم رو قشنگ کنیم، مثلا خودمون هم نسازیم، چیزایی که داریم مثلا مداد نوکی ما مثلا رنگش پریده، مثلا حالا سیاه شده هرچی، بیام یه رنگ جدید ها مثلا با گواشی اسپری رنگ هرچی یه رنگ جدید روش بزنیم، مثلا چیزای جدید بهش اضافه کنیم، خوشگلش کنیم. میتونیم خودمون هم این کارا رو بکنیم به امید نسلی بهتر برای فردا.
ای جانم دیگه واقعا نزدیک مدرسه ها شدیم، کمتر از یه هفته باقی مونده که مدرسه ها شروع بشه، 6 روز دیگه، و الان اکثر بچه ها دنبال اینن که لوازم و تحریرشون رو تهیه بکنن، اونایی که از سال گذشته دارن رو تمیز و مرتب کنن برای سال بعد استفاده بکنن، و همیشه اون شوق و شور اول مهر دیگه که ما الان که بزرگ شدیم هم هنوز درگیرشیم، هنوزم لبخند لبمون میاد وقتی که یاد بازگشایی مدرسه ها میفتیم. بسیار خب، امروز داریم راجع به ایمنی دارو و بیمار صحبت میکنیم، همراهیم با خانم دکتر کوثر برزگر، ایشون از معاونت غذاداری دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز مهمان ما بودن و میخوایم حالا بحث و صحبت‌های پایانیشون رو بشنویم. بفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم. در واقع اگر بخوام یه جورایی جمع‌بندی بکنم و به زبان ساده بیان بکنم کل این موضوع ایمنی دارو، ایمنی بیمار، مهمترین چیزی که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که خواهش میکنم که همه افراد از سوال کردن خجالت نکشن، کوچکترین چیزی رو اگر شک دارن، حتی گاهن مطمئنم هستن، خب چه اشکالی داره، حالا یه سوال دیگه به جایی بر نمیخوره، اصلا سوال رو بپرسن، همکاران قطعا به خوبی و در واقع تا جایی که توان علمی و سوادش رو داشته باشن راهنمایی میکنن.
بله،
واقعا برخی سوال ها خیلی کوچیکه ولی جون اون فرد رو نجات میده. هیچ وقت فکر نکنیم که من همه چیز رو میدونم، این دارو رو من بهتر از شما میشناسم، من 10 سال دارم مصرف میکنم. یک بار هم سوال بکنیم بد نیست، داروها رو در واقع درست به جا با نسخه پزشک استفاده بکنیم، نگهداریشون رو حتما دقت بکنیم، چک بکنیم، دوزی رو جا ننداخته باشیم و سعی بکنیم که به همدیگه در واقع توصیه نکنیم چیزی رو، و توصیه بکنیم که از مراقبان سلامت، از پزشک یا داروساز، اون کسی که در واقع مسئول هستش سوال بکنم.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم امروز با ما همراه بودید.
ممنونم از شما،
ممنونم از نکات خوبی که گفتید و دعوت ما رو هم قبول کردید. باهاتون خداحافظی میکنم. خانم دکتر کوثر برزگر، زنده باشید، از معاونت غذاداری دانشگاه علوم پزشکی تهران. خیلی ممنونم ما همراه بودی. در نهایت همه این حرفا توکل به خدا، با توکل به خدا فکر کنم خیلی بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. روز عاقبتتون به خیر، خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
خانه روشن. طبق گزارش شرکت توانیر در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72 هزار مگاوات